أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته وخاتم سفرائه وأنبيائه العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرزين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أبد العابدين ودهر الداهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. موضوع بحث ذكر فضائل امیر المؤمنین علی علیه السلام است در قرآن و احادیث شیعه که به دنبال مباحث سالهای قبل امسال به این مقطع رسیده ایم و الا فضائل حضرت را در کتب اهل سنت سال قبل بحث کردیم و موضوع بس این است، ذکر فضائل و آشنایی با فضائل امیر المؤمنین. علت بحثم عمدش اینه که ارزش بس پارسال و پیرسال گفتیم یک بحث اساسی را چندین سال است که ما وارد شده و تر کرده ایم که امسال از شب اول نگفتیم. اشاره فقط میکنم به این بحث و وارد ذکر فضائل میشویم و آن این است که گفتیم دو گونه معرفت داریم ما: معرفت ابزاری و معرفت استقلالی. شرح و توضیحش هم این است که بعضی از چیزها را باید بشناسیم که از طریق شناخت آن و با شناخت آن چیز، آن کس، آن موضوع بهتر به هدفمون برسیم. در واقع این پلیس و راهی است برای رسیدن به هدف. به اندازه که اون هدف ارزش داشته باشه برای ما، ارزش اون هدف سرایت میکند به این مسیر و راه و پل، اینم ارزشمنده. اگر اون هدف برای ما ارزشی نداشت، نیازی به این راه هم دیگه ما نداریم، رضا مهم نیست، ارزش استقلالی نداره. مثال زدیم، المستمع پرسیدیم شما میدانید که چه کسی بهترین قبا دوز تهران است؟ بله. چرا نمیدانید؟ معرفت قبادوز بر شما لازم نیست؟ میگه نه، من که قبا نمیخوام بدوزم، لازم است که بشناسم قبادوز کیست. بله. و خیلی از این چیزه دیگه. کسی که چشمش درد نمی کند و احتیاجی به عینک ندارد، عینک فروش خوب و طبیب جراح چشم خوب برای او شناختنش لازمه؟ نه. این شناخت ها نمیگیم شناخت ابزاری، اینا نمیگن معرفت ابزاری. اگر روزی احتیاج داشتم به قبا، دنبال قبا دوز میکردم، درست شد؟ شناخت قبا دوز به ذات ارزش ذاتی ندارد. خیلی از اشخاص و اشیا اینجوریست. حالا یک دوتا مثال دیگه از اون ابزاریه بزنیم. بر ما واجب است که بدانیم 200 سال قبل مرجع تقلید شیعیان جهان که بوده است، لازمه ها؟ 100 سال آینده مرجع تقلید چه کسی خواهد بود؟ نه. اگه کسی خودش مجتهد باشد، شناخت مرجع تقلید برای واجب است. بله. خود مجتهده نه دیگه، برای واجب نیست که. کار بریم تحقیق کنیم که عالم کیست، یا هر که بخواد باشه. من خودم مجتهدم، به فتوای خودم عمل میکنم، به دیگرم کار ندارم. درست شد؟ پس شناخت مرجع تقلید مثل شناخت قبادوزه، مثل شناخت لباس فروشه. چون احتیاج به تقلید داری، مرجعت هم واجبه. اگر کسی بمیرد و نشناسد که 200 سال قبل مرجع تقلید شیعیان جهان چه کسی بوده، هیچ مشکلی شب اول قبل نداره. من ما تولم یعرف مرجع تقلید 200 سال قبل را، ما ماتمیدتن جاهلیه. هیچ. یقین بدانی شب اول قم از شما راجع به میرزای قومی و خدمت شما از که مرحوم آرساب حسن اصفهانی از شما سوال نمی کنم. هیچ. بله، نسبت به اینکه این احکامی که عمل کردی، به فتوای چه کسی عمل کردی، مرجعت چه کسی بود، چه بسا سوال کنم. از کجا فهمیدی که نماز مسافر باید شکسته باشه؟ کی به تو گفت؟ و اگه مجتهد باشی میگه خودم تحقیق کردم، نباشی میگه مقلد یک آقا بودم. و او آقا را از کجا فهمیدی؟ باید بشناسی. دقیقا فهموندی چیز رو قضیه؟ درست شد؟ بعضی چیزا ارزش استقلالی دارد، خودش به ماه و خودش ارزش دارد. معرفت استقلالی یعنی خود شناختش واجب باشه، نه به عنوان ابزار. یعنی ازت میپرسن که اینو شناختی یا نشناختی. معرفت امام زمان از قبیل است، من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میدتن جاهلیه. خب معرفت پیغمبر از این بابته، خود پیغمبر شناسی ارزش استقلالی دارد، خود خداشناسی، قیامت شناسی، آشنایی با احکام قیامت، خود علمش ارزش است و وظیفه است. یعنی باید یک کسی به مرحله یقین برسد، بگه اشهد ان الموت حق و الجنت حق و النار حق و الوعد و الوعید به ما حق. تعریف کردیم اشهد که یا مولای انی اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدن عبده و رسوله لا حبیب الا هو و اهله. خود شناخت امامان بر ما واجبه، نه واجب است که ما به اونا محتاجیم، بلکه خود شناختشون بر ما لازم است. اگر هیچ احتیاجم بهشون نداشته باشیم، باز شناختشون واجب است. مثلا اگر یک کسی زمان امام جعفر صادق زندگی میکند، منزلش هم دیوار به دیوار امام صادقه، هر مسئله که داشته باشه از امام صادق میره سوال میکنه، این آدم چه احتیاجی به امام حسن مجتبی داره؟ بله احتیاج داره، بله همین. ما میخوایم بگیم که اگر شناخت امام به خاطر این که من باید مسائل ما از یاد بگیرم، خب از امام جعفر سوال یاد میگیرم دیگه، چه نیازی شناخت برای اینکه من بدون امام حسین امام سومه؟ خب ولی وقتی معرفتش مستقلن ارزشه، من نیازمند باشم یا نباشم باید بدانم که امام حسن امام دوم منه. خب باید بدانم که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم امام منه، پیغمبر منه. و حال این که کسی که در زمان امام جعفر صادق زندگی میکند احتیاج به پیغمبر ندارد، همه احکام خدا رو از امام صادق سوال میکند. باید معتقد به نبوت پیغمبر باشه یا نه؟ ولذاست که فرق گذاشتیم بین دو گونه معرفت استقلالی و معرفت ابزاری. زمان امام صادق بر اون لازمه که 12 امامشو بشناسد، یقین دارد که زمان امام صادق رو درک نمی کند. زمان حضرت علی است، اما اگه بخواد ایمانش کامل باشه باید 12 امامشو بداند. و بالعکس زمان امام هادی است، اصلا گذشته زمان امامان، 200 سال گذشته از امامت امامان دیگه، بر این آدم واجب است که امام اول، دوم، سوم، چهارم، پنجمشو بدانه. اگر نداند در ایمانش ناقص. توجه فرمودین؟ این میشه معرفت استقلالی. بله؟ این وظیفه است. نشناسه جهنمی است. لذا شب اول قبر وقتی مرده تو قبر میگذارم میگه تلقینش کن. چی میگه در تلقین؟ میگه یا فلان ابن فلان، اسم بابا ما احمد بود، اسم بابا شما سید محمد، گفتم یا احمد ابن سید محمد، اذا جا اکل ملکان المقربان و سعلا کندینک و ان امامک و ان قبلتک و ان نبیک و ان ربک، فقل فی جوابه ما الله جل جلاله ربی و محمد صلی الله علیه و آله و سلم نبی و الکعبت و قبلتی و القرآن کتابی و ان علی ابن ابی طالب و الحسن و الحسین ائمتی و سادتی. یعنی شب اول قبل باید بشناسی و الا کارت خراب است. این میشه معرفت استقلالی، نه این که من احتیاج به اونها دارم. خود شناختشون برای من واجب است و لازم. این بحث روشن شد کاملا؟ که مورد سوال خدا قرار میگیرد یک کسی، من ربک، من نبیک، من امامک، من قبلت، ما قبلتک. قبلت کجاست؟ و بسوزی. خب پس این معرفت ها چه به کعبه نماز بخوانی چه نخوانی باید بدانی، چه واجب و صلات باشی چه نباشی، همینطور نبوت پیغمبر. اون وقت ارزش انسانها در پیشگاه خدا آیا به عمل به احکام است یا به معرفت به معارف است؟ کدومشه؟ هر دو. بله، در مقایسه کدوم مهمتره؟ خب حالا معرفت اگر نبود خب نه اشکالی هنش. یعنی اگر یک کسی اصلا نه خدا نه پیغمبر هیچ نشد اما نماز خوب خوند، حالا اگر نشناخت نماز خوند درست کارش، اما اگر شناخت نماز نخوند چطور؟ چی؟ نه مساوی نیستن. ببینید یک آدمی است خدا پیغمبر دین همه رو قبول داره، در مقابل نماز و روزه کاهله، فاسق میشه، کافر که نیست که ها. اما از اون طرف اگه خدا پیغمبر نشد اعتقاد نداشت، هر شب نماز بخونم مسلمون نیست، بزن هر شب روزه بگیرن، توجه کردیم؟ پس مرحله اعتقادات از مرحله احکام عملی بالاتره. قبول یا قبول نیست؟ بله. خب بعد اصل شناخت داشته به حقانیت معتقد نباشی، یعنی که بدتره که. اگه من بشناسم پیغمبر را و ایمان بهش نداشته باشم که کافر و ملحدم که. نه، میخوام بگم که شناخته به حقانیت داشت، میگه چی؟ میگه و اشهد ان امیر المؤمنین حجته و الحسن حجته و الحسین حجته، هم موضوع رو میشناسد هم حقانیت و حجیت رو. بنابراین شما اگر نشستی به قرائت قرآن در این ماه رمضان 30 تا ختم قرآن کرد، یک کسی هم نشست در این ماه رمضان به مطالعه فضائل اهل البیت، با مطالعه فضائل بر معرفتش افزوده شد، اما با او قرائت قرآن فقط ثواب کرد، کدوم بالاتره؟ بله، و اصلا یک اصل مسلم است که نوم العالم افضل من سحر الجاهل. خب تفکر و ساعتن افضل من عبادت 70 سنه. پس چه کنیم که ارزش عباداتمون بیشتر بشود؟ بله، بر شناخت و معرفتمون بیافزاییم. بحث فارسالم عنوان دیگه گفتیم، درستو تکرار کردم که خیلی از محله پرد نباشیم. در می فهمیم؟ یعنی اگر چنانچه یک کسی فقط پرداخت به عبادت، علم و معرفتش رو زیاد نکرد، یک کسی پرداخت به علم و معرفت، کدومشون کارشون بهتره؟ رضا خیلی راحت روشن راحت مرحوم عاشق عباس تون وفاتی میسته شب قدر، اگر با تمام این اعمال قرآن سر گرفتن و احیا و ذکر و صدقه نماز و همه اگر به مذاکره علم بپردازی، ثوابت از اون نماز و احیا بیشتر است. تازه فهمیدی؟ لذا اگر تو خونه بودی گفتی خب چه لزومی داره بیام همونجا، میشیم یک دو سه مرتبه ختم همان یجیب میکنیم، 10 مرتبه دعای افتتاح میخوانیم، یه مطمئن میخوانی که بر معرفت افزوده شود بحثی نیست، اما میخوانی فقط ثواب ببری بی خود زحمت نکش، پاشو بیا اینجا که 1 ساعت ذکر فضائل علی شنیدن و آگاهی انسان بیشتر شدن، از او دعا و قرآن ثوابش بیشتر است. توجه کردین چه ارز کردن؟ ما این تعبیر رو بارها کردیم که اون سابقا میگفتن صاحب دلی به مدرسه آمد خانقاه، بشکست عهد صحبت اهل طریق را. گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود تا انتخاب کردی از این آن فریق را؟ گفتن گلیم خیش برون میبرد ز آب، وین سعی میکند که بگیرد غریق را. قرار بود که از خانقاه بیایم به کجا؟ به مدرسه. ما دیم از مدرسه مجددا به خانقاه میرویم، درست شد؟ لذا مجالس علم و تعلیم و تربیت خدا نکرده تبدیل میشه به مجالس مداحی. خب نثار همه مداحای خوب صلوات بفرستیم اللهم صل علی محمد. اما میبینیم جوونا در به در دنبال میگردن که کی صداش خوبه که خوب گریه کنند. بله خب بعد دو ساعت گریه چی گیره دومد؟ بر معرفت دینی افزوده شد، بر کمالات معنوی علمی افزوده شد؟ نه. و اساس بحث همینجاست که تشخیص بدیم و بدانیم که معرفت استقلالی نسبت به اون چی که باید معرفت داشته باشی ارزشش از احکام عبادی مستحبی بالاتر است. روشن شد هرش کاملا. لذاست که در حوزه های علمیه قرار به یک تن ملا بشه نه مقدس بشود. اما به جایی که بری خیلی مقدس بشه تسبیح بکشی درس بخون. و ما متاسفانه دچار کمبود ملا دانشمند هستیم. امام صادق علیه السلام می فرماید که لودت تو ان اصحابی ضربتهم بالسیاط علی رؤوسهم حتی یتفقهوا فی الدین. دوست دارم که اصحابم را با تازیانه به کلشون بزنم تا برن در دین خدا فقیه بشن، ملا بشن. و خیلی در این باب از الطاف الهیه یکی به بنده این است که در همون سال اول طلبگی یا دوم طلبگی در سن 12-13 سالگی خدا خیر بده آقای علوی سبزواری رو به من کتاب منیت المرید مرحوم شهید ثانی رو درس داد. او زمانه کتاب خیلی گمنام بود، بعدها آقای دکتر حجتی ترجمه کرد و چاپ کرد و شد کتاب درسی و جزو بهترین کتاب تعلیم و تربیت و آمد تو بازار. ولی ما سال 33-34 تو سبزوار منیت المرید فی آداب المفید و المستفید را خواندیم و فصل اولش در ارزش علم است، در ارزش عالم است، علم به اون چه که علمش ارزش داره. پس نتیجه آن که در اون چه که معرفت استقلالی است هر چه بیشتر بکوشی پوشش میدهد اعمال عبادی را. دو رکعت نماز چقدر ثواب دارد آقای اکبری؟ فرض کنید که 100 درجه. این دو رکعت نماز اگه ملا باشی بخونی میشه 1000 درجه. خب ما که نمیتوانیم نماز بی نهایت بخوانیم، روزه بی نهایت بگیریم، صدقه بی نهایت بدیم، خمس زیاد بدیم، چه کنیم که 4 قرونمون ارزش 40 قرون داشته باشد؟ ها علممون رو زیادتر کنیم. جدی میگم، یک ریال یک عالم در راه خدا بدهد، یک میلیون ریال جاهل بده، ثواب او یک ریال بیشتر است. یک ذکر، یک نماز، یک قرائت، یک عمل مستحب کوچک اما برخواسته از دانشمند، از عالم، مخصوصا عالم به اون چی که ارزش استقلالی دارد. پس چرا ما امسال پارسال در ذکر فضائل امیرالمؤمنین کار میکنیم؟ میخوام حضار محترم که تشریف میارن اینجا بر معرفت دینیشون افزوده شود. هر چه که بیشتر با فضائل آشنا بشی ثواب نماز شبت بیشتر میشود. پا میشیم انشالله انشالله از اینجا میری ابو حمزه گریه میکنی، از بغل دستید بپرسه که تو میدانی شأن نزول آیه انما ولیکم الله چیست، مدرکش چیست، این حدیث رو چه کسی نقل کرده، اعتبار این آیه تا چه اندازه است. میگه یعنی شما نیفار نمیشه آوریم شب گریه کنیم. شما میگه که من 10 شب 8 شب رفتم پای منبر آقای افتخار خوبم گوش کردم، ای آیه انما ولیکم الله رو با تمام جزئیاتش و شأنش فهمیدم، فهمیدم صدوق نقل کرده، مفید نقل کرده، ابن شهرشون نقل کرده، ابوذر گفته، ابن عباس گفته، سدی گفته، مجاهد گفته که این آیه در شأن علی ابن ابی طالب است. شما یقین بدان که گریه تو ابو حمزه ثوابش از اونایی که این حرفو نمیدارن بیشتر است. این خلاصه بحثم چی؟ کاربردی بحث کردیم به اصطلاح. و اگر قصد قربت کنیم در این معرفت قابل مقایسه با دیگران نیست. کسی که ملاست در پیشگاه خود، خب آدم چرا نداند؟ خب هر جا شک و شبهه دارد میپرسد، انتقاد دارد، سوال میکند. فعلا ما آیه انما ولیکم الله رو گذشتیم، منتها در طبقه بندی بحث یادمون باشد که من پدیشه هم گفتم که ما در مقام اثبات ولایت امیرالمومنین نیستیم. بحث ولایت و امامت فعلا امسال نداریم، لذا به مدلول مستقیم آیات خیلی کار نداریم. میخوام ببینیم که در قرآن یه آیه هست به نام آیه تطهیر یا نه. بله، امشب شروع میخوام بگم با آیه تطهیر. یه آیه در قرآن داریم که خدا فرموده است انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این آیه مضمون ظاهرش این است که خدا میفهمد اراده کرده خدا که پلیدی را از شما دور سازد و شما رو پاک و پاکیزه نگهتون دارد. این آیه گویای فضیلت است یا رذیلت؟ کدومه؟ بله، حالا کارم به امامت یفاش نداشته باشیم فعلا. این آیه اثبات میکند که خدای متعال یک عده‌ای رو از آلودگی گناه پاک نگه داشته است. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. شما اهل بیت را خدا اراده کرده است که پاک و پاکیزه نگهتون دارد. درست شد؟ این عده مقید به اهل البیت است. فعلا علی حساب این آیه اراده خدا به این که یک عده تمیز و پاک و پاکیزه باشن، این آیا یک رذیلت و پستی است یک فضیلت و ارزش است؟ مسلم فضیلت است. درست. اون کسانی که داره این فضیلتن کیا هستن؟ از قرآن سوال میکنیم در این که خدا اراده کرده ادهی رو پاک نگه داره شکی نیست. ای آیه هم در شأنشون نازل کرده است. اینا کیا هستن؟ مقید کرده به اهل البیت. اثبات فضیلت این عده اهل بیت رو میکند این آیه یا نمیکند؟ شما شیعه چه کاره هستی؟ بگه ولی من با کسی قومی خویشی ندارم، یک عده‌ای رو تحقیق کردم، خدا پاک و پاکیزه شون قرار داده است، من میخوام با پاکیزه ها رفیق باشم. خب با اونه که خدا تمیزشون نگه داشته. در قرآن هم داریم اونا کی هستن؟ بگو. پس این آیه در قرآن هست، فعلا ما در مقام اثبات امامت و خلافت از این آیه نیستیم. میخوام بگیم این آیه گویای فضیلت یک دیست به عنوان آیه تطهیر. اسم آیه آیه تطهیر است. جای آیه کدام سوره است آقایون؟ بله سوره احزاب است. درست شد؟ در سوره احزاب خداوند فرموده انما یرید الله لیصب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اولین سال اینه که بریم ببینیم این آیه کی کجا در شأن چه کسی نازل شد. حالا جزئیات توجه به دلالت آیه رو بعد بررسی میکنیم. یعنی یادمون نرود که ما در مقام اثبات ولایت و امامت نیستیم فعلا، ما هستیم این آیه بی طرف محض هم هستیم. ما یک عده غیر عرب ایرانی دور از زندگانی پیغمبر اسلام با این آیه برخورد کردیم، خدا یک عده رو پاک و پاکیزه قرار داده است، یک همچه آیه در شأنشون نازل کرده است. اینا کیا هستن؟ بی تعصب. فکر نمی کنم با این روشی که الان داریم ما بحث میکنیم، تا حالا خودم که رو بحث نکردم کسی هم بحث کرده باشه. بله همچه محترمانی بی سر صدا که این آیه آیا اثبات فضیلت میکند یا رذیلت؟ اگه اثبات فضیلت میکند بیایم با این فضلا، با این پاک و پاکیزه ها آشنا بشیم، خودمانو به اونا وصل کنیم. هر کسی هم این پاکیزه ها رو اذیت کرده از او خوشمون نیاد. بله هر کس که این پاکیزه ها رنجونده ناراحت کرده، مگه میشه پاکان با پاکان در افتند؟ کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند همجنس با همجنس پرواز. من آدمی هستم که از راستی و صداقت خوشم میاد، شما هم خوشتون میاد، میشه من با شما دعوا کنم؟ ها؟ اگه من با راستگویان در افتادم خودم دروغگو هستم. درست شد؟ اگر با پاکیزه ها در افتادم خودم آلوده هستم. فعلا امشب این آیه رو خوندیم به عنوان دومین آیه مورد بحثمون. خب حالا روایتشو بخونیم که این آیه در شأن چه کسی است. اولین مدرک در اینجا از تفسیر قمی نقل میکند مرحوم مجلسی در ذیل این آیه شریفه، میگوید که نزلت هذه الآیه فی رسول الله، این آیه درباره رسول خدا و علی ابن ابی طالب و فاطمه و حسن و حسین نازل شد و این قضیه در بیت ام سلمه زوجه پیغمبر بود. این 4-5 نفر در خانه پیغمبر بودند و این آیه اونجا نازل شد. دعا رسول الله پیغمبر فراخوان علی را، فاطمه را، حسن را، حسین را، ثم البسهم کساء له خیبریان، یک جامه و لباس خیبری به اینا پوشان. لباس ها در اونجا در زمان قدیم مثل الان هر مصنوعی به یک قبیله‌ای، به یک شهری، به یک جایی نسبت داده میشد. الان قالی خوب مال کجاست؟ کاشان. بهترین خدمت شما از پشمک و قطاب مال کجاست؟ ولی یزد. گزم اصفهانه. خب نمد هم مال سبزواره، درست شد؟ لذا اون نمد سبزواری، قالی کاشانی، گز اصفهانی. میگه رفتم مزرعه فرانکس، گز اصفهانی بهشون داد. ملافه های یزدی هم بد نیست، بله؟ بله از اینه. بهترین عبای زمستانی سابق آقای اسلامی کجا بود؟ ناین. حالا اگر من گفتم که من فلان کسان آوردم منزلم، یک عبای ناینی دوش انداختم، اونه که با یه اصطلاح آشنا نیستم میگن چی؟ ناینی یعنی چی؟ ناینی یعنی چی؟ اما وقتی که واحد اصطلاح محلی شدی خیلی راه میگید عبای ناینی، گز اصفهانی، بله، قطاب یزدی، برنج تارم شیراز، مثلا فرض کنیم که تارمی، درست شد؟ لذا این عبارت البسهم پیغمبر صدا زد علی را، فاطمه را، حسن و حسین را، یک کساء خیبری، منطقه خیبر پارچه‌های بلند کساء که می پوشند، پارچه سراسری بود، عبا نبود، یک رو انداز مفصلی بود که هنوز هم عرباگوی به دوش میندازن، میشه کساء خیبری، که وقتی میخوابیدن روشو میکشیدن، دو نفر سه نفر زیرش میخوابیدن، مثل پتوی مخمل کاشان، درست بود؟ پس کساء خیبری معناش اینه مال خیبر کساء خوبی داشت. روشش عبارت البسهم کساء خیبری، یا که اصل و اساس حدیث کسای 100% مورد قبول هست، اینیست که اصلا داستان کسایی نبوده است. پیغمبر کسا خیبری اینا پوشید و دخل معهم فیه، خودشم با او چهار نفر رفت زیر این کسا، این کسا رو پنج نفرشون انداخت. ثم قال، بعد گفت که خدایا اللهم ها اولای اهل بیتی الذین وعدتنی فیهم ما وعدتنی، اللهم اذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. پیغمبر گفت خدایا اینها اهل بیت منن، اینهاین کسانی که به من وعده دادی، وعده‌ای که دادی، خدایا پلیدی را از اینا دور ساز، پاک و پاکیزشون گردان. وقتی پیغمبر ایشون کار از خدا خواست، فنزلت هذه الآیه، ای آیه نازل شد. خب پس ای آیه تطهیر کی و کجا نازل شد؟ این روایت میگوید در خانه ام سلمه پیغمبر کسای خیبری خواست، این چهار نفر رو زیر کسا برد، خودشم رفت زیر کسا از خدا خواست، خدایا اهل بیت من اینا هستن. بعد آیه نازل شد انما يريد الله ليصب عنكم الرس اهل البيت وتهرهم تطهيرا. خب فقالت ام سلمه، ام سلمه کجا نشسته بود؟ بنده خدا گفت و انا معهم یا رسول الله، منم با اینا باشم یا رسول الله. پیغمبر فرمود که ابشری یا ام سلمه فانك الى خير، و بشارت باد به تو، تو ان شاء الله به خیری، اما تو از اهل بیت من نیستی. قال ابو الجارود قال زید ابن علی ابن الحسین انما جهالا من الناس یزعمون انما اراد الله بهذه الآیه ازواج النبی صلی الله علیه و آله و سلم وقد کذبوا و عصمو و عیم الله لو انا به هازا به ها از واج النبی لغال لیوسف ان کن الرج و یتحر کن تطیرا و لکان الکلام مؤنثا کما قال و اذکر ما یتلا فی بیوت کن. جناب زید ابن علی ابن حسین که پیشوای زیدیه است و زیدیه فکر میکردن که او امام است به جای حضرت باقر، او در زمان خودش گفته بود که یک دادم نافهم نادان فکر میکنن که این آیه تطهیر، چون در دنباله آیه است که زنان پیغمبر اونجا بحث میشود، زید ابن علی گفت که عده از جهال فکر میکنن که این آیه مربوط به زنان پیغمبر است، با اینکه اگر خدا میخواست به زنان پیغمبر بگه ضمیر مؤنث می آورد، میگفت انما یرید الله لیوسف ان کن، نمیگفت انکم اهل البیت، خب ضمیر جمع مؤنث می آورد، چون آیه قبلش واذکر نفی ما یتلا فی بیوت کن. در او زمان زید گفت جهالن اونهایی که فکر میکنن این آیه در شأن زنان پیغمبره، و حالی که این آیه در وصف اهل بیت است، پیغمبرم اهل بیتش مشخص کرد. خب این روایت اول. صلوات بفرستین اللهم صل علی محمد. از همین تفسیر قمی در ذیل آیه و امر اهلک بالصلاة واستبر علیها، یه آیه در قرآن داریم که خدا پیغمبر فرمود که اهلت را به نماز دستور بده و پایداری کن، نقل میکند ان الله امره، خداوند پیغمبر دستور داد این که این کار را به اهلش اختصاص بده، به دیگران نه، تا مردم بدانند که اهل محمد صلوات الله و سلام علیه در نزد خدا یک موقعیت خاص و ویژه‌ای دارند که اون موقعیت برای مردم نیست، زیرا که امر کرد اونها را با عموم مردم، بعد امر اختصاصی کرد. وقتی این آیه نازل شد رسول خدا هر روز صبح در هنگام صلات فجر می آمد بر در خانه علی و فاطمه و حسن و حسین می ایستاد و امر اهلک به صلات و صبر علیها، اهلت را به نماز دستور بده. خب همه مردم مأمور به نمازن، چرا خدا پیغمبر میگه اهلت را به نماز؟ این روایت میگوید که پیغمبر این عمدن اصلا خداوند اختصاصی کرد که پیغمبر اختصاصی کار رو انجام بده. هر روز صبح به هنگام صلات فجر پیغمبر می آمد جلو به در خانه حضرت زهرا، از پشت در صدا می زد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، بعد می گفت علی و فاطمه و حسن و حسین، اونا در جواب می گفتن و علیک السلام یا رسول الله و رحمت الله و برکاته. بعد یأخذ به ازادت الباب، دو طرف چارچوب در رو پیغمبر می گرفت و صدا می زد الصلات الصلات یرحمکم الله، انما یرید الله لیوسف عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. هر روز رو پیغمبر ای آیه تطهیر رو جو در خونه میخون و میگفت خدا میخواد شما رو پاک و پاکیزه قرار بده. توجه کردید؟ هر روز صبح میامد پشت دوار میسته و سلام میکرد، از پشت پرده این چهارتا بزرگوار جواب پیغمبر میدادن. در بعضی روایات هست که تو فاطمه و زهرا ترجمه من نوشتم و جالب اونجا خدا انشالله همه شما رو قسمت کند، محراب تهجد کجاست آقایون؟ اونه که مشرف شدین؟ بله؟ خب در کجای مسجد نبیست؟ از باب جبرئیل که وارد می شوی چند قدم که می روی دست راست اصحاب صفه است، دست چپ دیوار خانه حضرت زهرا است، پشت دیوار خانه حضرت زهرا یه جاییست که محراب تهجده، محراب تهجد پیغمبر میامد نماز شبشو اونجا میخوند. اونجا دقیقا دیوار حضرت زهرا صدای بچه ها صدای نفس کشیدن اونا پشت دیوار میامد. میستاد پیغمبر نماز شبش که تمام شد، اول فرش که میشد از پشت دیوار صدا میزد السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. اونا برمیگشتن میگفتن و علیک السلام یا رسول الله و رحمت الله و برکاته. بعد جلو و در میستاد، دو طرف چارچوب میگرفت، صدا میزد انما یرید الله لیوسف انکم الرس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. فلم یزل یفعل ذلک کل یوم اذا شهد المدینه حتی فارغ الدنیا. تا آخر عمر پیغمبر هرگاه که در مدینه بود این کار انجام میداد. ابوالحمرا خادم پیغمبر میفرماید من شاهد این قضیه بودم. این روایت در تفسیر قمی زیر سوره طه آیه 132 که میگه واستبر و امر اهلک بستر و واستبر علیها، این روایت رو نقل کردن. روشن شد کاملا. ما امشب دو روایت در شأن نزول این آیه خوندیم. این آیه هم 4-5 شبی ما دنبالش هستیم در شأن نزول و ادله اثباتی آن. مقام اسمت و طهارت. بله. این آیات فعلا درباره پنج تنه. بقیه ائمه با چه ملاکی با اینها در این فضای شریکن و دلیل بر این کار چیست؟ توجه کردیم؟ بله. سوال این است، در این کتاب حدیث ثقلین که من ترجمه کردم و خدا لطف کرد توفیقشو من داد، بعد از اثبات حدیث ثقلین که پیغمبر فرمود انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی، حدود 40-50 صفحه مرحوم میر احمد حسین استدلال میکند به این که به چه دلیل بقیه ائمه در اهل البیت داخلند. درست شد؟ دلیلش اونجا با روایات و فرمایشات پیغمبر و ائمه می آورد که این 12 امام در تمام فضائل اون 5 تن شریکند. خلاصه همین که در روایات زیادی مثل خود زیارت جامع کبیره می خوانیم که تولیت آخرکم به ما تولیت به ای اولکم. در فهمیدین؟ و بر مبنای سفارشاتی که پیغمبر درباره 12 امام کرده است و بعد از خود پیغمبر احادیث نقل شده که این فضائل مربوط به این 5 تن تا 14 معصوم تا امام 12 هست. بله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. روز جمعه و شب شنبه و متعلق به حضرت ولی عصر رو دوستان علم القرآن هم جمعه ها حالا این روزا چی کار میکنن نمیدانم، ولی یادشون نرود که پیمان و قرارداد تجدید عهد در جمعه ها با وجود مقدس امام زمان داشتن. غروب جمعه ساعات دلتنگی و قربت وجود مقدس امام زمان است و میفرماید، یعنی یه بار دیگر این قضیه رو وقتی آقای وحید فرموده بودن که تمام وقایع روز عاشورا از اول آفتاب تا لحظه‌ای که امام حسین علیه السلام از اسب به زمین افتاد قابل شهود و کشف برای اهل دل و اهل کشف شهود هست. عده‌ای که تو این مراحل قدم زدن توانستن روز عاشورا را ببینن، اما به یک مرحله که رسیده جلو چشمشون پرده قرار گرفته است. حالا این صحبت آقای وحید است، از کی کجا دیگه مدرک ندادن و حالا گفتن اهل کشف و شهود تمام خاطره عاشورا را از صبح عاشورا تا لحظه که امام حسین علیه السلام از روی اسب به زمین افتاد همه منظره ها دیدن. از لحظه از روی اسب به زمین افتادن تا سر حضرت بریده می شود نتونستن نگاه کنن، بعدش باز نگاه کردن و سخت‌ترین منظره اون منظره است. بعد ایشون می فرماید که وجود مقدس امام زمان اون منظره دو سه ساعت را صبح یک بار نگاه می کند، غروب یک بار نگاه می کند و می فرماید لأبکین علیک صباحا و مساء ولأجرین علیک بدل الدموع دما لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.